درمان بیماری های قلب و نفس است. طبق فرمایش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، قرآن درمان و داروی هر درد است. روایت بسیاری از پیامبر آیمه اطهار علیهم السلام از تأثیر شگفتانگیز قرآن در همه زمینه های حاجات دینی و دنیوی، مسائل جسمانی، محافظت از خانواده و اموال و برکت در اونا، حل مسائل روحی روانی و حاجات اخروی به ما رسیده. معجزه بزرگ، کتابی الهی و بی‌نظیر در دست ماست، اما بهره‌مندی و قدرشناسی ما از آن بسیار ناشیز است. اگر لذت قرائت آن چشیده شود، آن سیب وجود می‌آید که شیرین تر از هر چیزی است. قرآن تأثیر زیاد و معجزه آسایی بر روح و شخصیت افراد دارد و موجب دوری از عادات و رفتارهای زشت و ناپسند می‌شود. جوانی که با قرآن انس داره و لذت این کتاب آسمانی را چشیده، دنبال لذت‌های گناه‌آلود نمیره. ریشه های ایمان، غیرت، مردانگی و جوانمردی و شهامت در وجودش مستحکم میشه و از رفتارهای زشتی مثل دروغگویی، گناهان زبان، نفاق و هر عمل خلافی در امان میمانه.
اگر کسی میخواد بیقرار نشه، اگر کسی میخواد اضطراب سراغش نیاد، اگر کسی میخواد مبتلا به درد چه کنم نشه، از او غفلت نکن. او داره ما رو میبینه، او صاحب ما.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم.
قرآن بخوان، تمام جهان گوش میشود، غیر از تو هرچه هست فراموش میشود. ای شعله شگفت حقیقت، چراغ درک، پیش تشعشعات تو خاموش میشود. لب باز کن به زمزمه در این سکوت محض، قرآن بخوان، تمام جهان گوش می شود.
اینجا یه باغ پرگله، نرگس و سرخ و سنبله، ذکر داره، دعا داره، عطر خوش خدا داره. باغ بزرگ قرآن، میوه داره فراوان، در سایه جاودانه داره برای انسان. حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور، آینه ی دلت رو روشن کن از نور او. حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور، آینه ی دلت رو روشن کن از نور او.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد راغب مصطفی غلبش، آیات 41 تا 43 از سوره مبارکه احزاب را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الرحمن الرحيم. يا أيها صدق الله العظيم.
الله 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 الله
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد حسین صبحدل.
الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تو نامت عشق، کلامت عشق، تمام خلق و خویت عشق. منم مخلوق، منم بیتاب لذتها، منم جا مانده از این عشق. تو آن آینه هستی که چشم بر غیر تو بستم و تو با مهر والایت مرا بخشیدی و خواندی. برایم قصه ای از عشق، خدایا عشق یعنی تو، چه خوشبختم تو را دارم. مرا از من رهایم کن خدایا، دوستت دارم. با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم توشه برمیگیریم. جناب حجت الاسلام کثیری، سلام بر شما. موضوع صحبت ما قرآن کریم است. چه کار کنیم که فرزندان ما اول مغز قرآن را دریافت کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی. بله، عرض میکنم خدمت شما که خیلی بحث مفصلی است و درد دل زیاد، اما خب متاسفانه فرصت ما کوتاه. همینقدر عرض بکنم پیامبر رحمت یکی از گله هایی که از امت خواهند داشت این هستش که رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا این مردم اون گونه که باید به این قرآن عرض بکنم که توجه نکردند و از این دریای از عمیق قرآن بهره‌مند نشدند. گاهی به دوستان میگم که ما خیلی کتابا تو خونمون ورق خورده است و عرض بکنم که تورق شده و آثار مطالعه توش هست، اما افتخار میکنید به این که قرآن ها خیلی تازه و تمیز و مرتب هستش، در صورتی که اگر خوب نگاه بکنیم قاعدتا اون کتابی که باید میشه از همه تبرک شده باشه و آثار مطالعه روش باشه همین قرآن کریم هستش. خب بحث حالا ترجمه قرآن، فهمیدن مفاهیم قرآنی بحث خیلی مفصلی است، اما اون چیزی که مهمه اینه که قرآن رو چقدر استفاده ابزاری و استفاده روزمرگی ازش داشته باشیم، چقدر در زندگی هامون بتونیم ازش بهره مند بشیم. قرآن خوندنش، حفظ کردنش، عرض بکنم که زیبا خواندنش، زیبا نوشتنش، خب اینا همه خوبه، ولی هیچ کدوم اینا هدف از نزول قرآن طبیعتاً نیست. هدف از نزول این کتاب این هست که ما این آیات رو بخونیم، درش تدبر بکنیم. خود قرآن بیش از هر کتاب دیگه‌ای که نوشته بشر هستش ما رو دعوت به تدبر میکنه، دعوت به کنکاش در همین قرآن میکنه. ببینید این تحدی‌های قرآن همش مختص کفار نیست. قرآن کریم می‌فرماید که اگر از غیر خدا این کتاب نازل شده بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یعنی برید بگردید ببینید این قرآن درش اختلاف نیست. خب اگه من بخوام بفهمم در قرآن اختلافی هست یا نیست باید قرآن رو بخونم، باید قرآن رو عرض بکنم که آیه به آیه تدبر بکنم، با روحیه پرسشگرانه به قرآن مراجعه بکنم. این چیزایی که متاسفانه ما به خاطر حفظ حرمت، به خاطر عرض بکنم احترام هایی که احساس میکنیم داریم میذاریم به قرآن ازش فاصله گرفتیم، خیلی مجلسی با قرآن برخورد میکنیم و متاسفانه اینقدر اختلافات و اینقدر عرض بکنم که مسائل حاشیه‌ای رو برامون مهم جلوه دادن و خودمون مهم جلوه دادیم که اصل مطلب که قرآن کریم هست، همون چیزی که همه ائمه علیهم السلام به اون تمسک می‌جستن، به اون تقرب می‌جستن، خودشون رو مقید می‌دونستن که بهش عرض بکنن که عمل بکنن، اینها رو متاسفانه ما کمتر بهش توجه کردیم و دنبال مسائل حاشیه‌ای و اختلافات و پررنگ کردن بعضی از اختلاف نظرها و اینها رفتیم، در صورتی که اگر امت اسلام به قرآن پناه می آوردن و قرآن رو واقعا و حقیقتا کتاب زندگی خودشون قرار می دادن قطعا امروز وضعیت مسلمین این نبود و قطعا امروز ما خیلی زندگی بهتر و زیباتری می داشتیم. کما اینکه مسلمین در صدر اسلام زمانی که قرآن تازه به دستشون رسیده بود با تمسکی به همین کتاب خیلی زندگیشون، شرایطشون، دنیاشون و آخرتشون متحول شد. یعنی ما باید قرآن رو مطالعه بکنیم. قرآن کتاب خواندن هست، کتاب تشریفاتی نیست، خب کتاب تورق هست، کتاب اندیشیدن هست، کتاب پرسش کردن هستش. و اینکه حالا زود اگر کسی چیزی از قرآن پرسید یا چیزی از قرآن متوجه نشد بخوام بهش حمله بکنیم با ادبیات نمیدونم تکفیری و با ادبیات عرض بکنم که تند و خشن بخوام برخورد بکنیم، اصلا با روح قرآن ناسازگاره، چون خود قرآن دعوت به پرسشگری کرده، خود قرآن کریم دعوت کرده ما رو به اندیشیدن و تدبر در اون چه که بیان میکنه و طبیعتا اگر ما این گونه با قرآن تعامل کنیم خیلی مطالب زیادی برای زندگیمون، برای سعادت خودمون و جامعه‌مون خواهیم داشت. توفیقی بود در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم.
و پایان برنامه امروز رسیدیم. لحظات خوبی براتان آرزو میکنیم. ما را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارین. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، اجازه بدین که یک بار دیگر تشکری بکنیم از حضور شما عزیزان که از اول صبح ساعت 6 صبح به وقت ایران، 7 صبح به وقت افغانستان تا این لحظه با ما یارا همراه بودین در نشرات صبحگاهی رادیو دری و برنامه های مختلفی که ما تقدیم حضورتان کردیم. امیدوار هستیم طرف دلچسپیتان واقعی شده باشد. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه انعکاس با هم میشنویم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به مدت حدوداً 35 دقیقه از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. مذاکرات صلح هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر و بحث‌ها، گفتگوها و گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با آن. و تأکید دولت افغانستان بر ادامه نظام و بر ادامه نظام دموکراسی و جمهوریت و دفاع از آن. همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر، چهارمین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل برگزار شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این نشست گفت که تیم مذاکره افغانستان از صلاحیت و اختیار کامل در گفتگو و بحث درباره دستور کار مذاکرات صلح با طالبان برخوردار است. شورای عالی مصالحه افغانستان در بیانیه عنوان کرده که عبدالله همچنین گفته که تیم مذاکره این کشور شورای مصالحه را در جریان مذاکرات قرار می‌دهد و در صورت نیاز به مشاوره و تصمیم گیری درباره موارد ضروری به کمیته رهبری شورا مراجعه می‌کند. رئیس شورای عالی مصالحه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات طبق زمان بندی پیش برود. شورای عالی مصالحه افغانستان خاطر نشان کرده که در چهارمین نشست کمیته رهبری شورا رهنمود مذاکرات صلح با گروه طالبان هم تأیید شده. اعضای این کمیته با اشاره به دور دوم مذاکرات صلح در قطر اظهار داشتند که تیم مذاکره افغانستان باید ضمن وحدت و انسجام سیاسی بر حفظ دستاوردهای ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور تأکید کنند. در دور نخست این مذاکرات که حدود 3 ماه زمان برد، تیم مذاکره افغانستان و طالبان درباره شیوه مذاکرات به توافق رسیدند. همچنین تیم‌های مذاکره کننده پس از این توافق برای مشاوره بیشتر برای 3 هفته مذاکرات را متوقف کردند و سرانجام دور دومش آغاز شد. دعوت می‌کنم که بخشی از اظهارات فریده مومن عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را بشنوید که در رابطه با نشست روز گذشته بیان کرد.
مذاکرات صلح دوباره در دوحه آغاز شده و همزمان با او چهارمین نشست شورای رهبری مصالحه ملی برگزار شد. در داخل شورای رهبری مصالحه ملی اجماع کلی در مورد مسائل صلح وجود دارد. به این معنی که نظریات گرفته میشه در مورد نظریات تدقیق صورت میگیره و با یک اجماع کامل و با یک اتحاد نظر شورای مصالحه ملی پیش میره. ما مجلس خود داشتیم در مورد اینکه اهداف چی باشه و ارزش های اساسی و مراحل مذاکرات را رویش بحث همه جانبه صورت گرفت. بزرگای مملکت سیاسیون نظریات خود را دادند. قرار است که ما جلسات خود به صورت دوامدار داشته باشیم و نظریات غنی تر ساخته میشه. در ترکیب رهبری شورای مصالحه از حکومت افراد کلیدی حضور دارند، مثلا وزیر صاحب خارجه در اونجا هست، مثلا رئیس شورای امنیت هست، عده دیگه از بزرگانی که همین الان در حکومت وظایف مهم حکومتی را پیش میبرند اونا در این ترکیب شامل هستند. نظریات همه را میشنوند. مذاکرات طبعا مراحل پیچیده داره و در این دور مذاکرات ما با مشکلات و پیچیدگی های بالمدار هیئت مذاکره مواجه خواهد بود، یعنی بحث های نفسگیری خواهند داشت. بنابر این اینجا شورای مصالحه ملی به خاطر از اینکه وضاحت بیشتر در این موارد موجود باشه، نظر همه بزرگان و سیاسیون را ما در موردش بحث میکنیم و یکی از بحث ها بالمدار مسائل قانونی است که خانه ها پیش میای بحث.
بسیار خوب است آقای سجادی، باز شما را خوش آمدید.
اظهارات فریده مومن عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را میشنیدیم. خب در رابطه با بحث مذاکرات صلح میخوایم گفتگو بکنیم با دو تن از کارشناسان سیاسی، جناب موسی فریور استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و محمد مختاری کارشناس و فعال سیاسی فرهنگی که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای فریور سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و دین استعین. بار سلام به شنوندگان رادیوی شما و همکاران تکنیکی شما.
سپاسگزاریم از شما فریور عزیز. جناب مختاری خدمت شما هم سلام عرض میکنیم و وقتتان بخیر باشه.
علیکم السلام، ما هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما شنوندگان برنامه خوبتان عرض ادب و احترام و سلام دارم و در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم هم از شما هم از جناب فریور که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب این فریور گفتگو رو با شما آغاز بکنیم. همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم برگزار شد. امیدواری‌هایی برای رسیدن کاروان مذاکرات به منزل مقصود و نتایج مطلوب ایجاد شده، شما این امیدواری‌ها و نگرانی‌ها را چطور می‌بینین و حرکت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان چطور ارزیابی می‌کنین؟
در این شک نیست که امیدواری‌ها برای آغاز مذاکرات و به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر شده. آیا این امیدواری‌ها با حقیقت‌های پشت پرده همخوانی داره یا نداره؟ بس علایده است.
بله.
ولی فشار افکار ما بر هر دو جانب، یا بهتر بگویم بر هر سه جانب، هم بر امریکایی‌ها، هم بر حکومت و هم بر طالبان به شکل فزاینده وجود دارد.
بله.
و جامعه افغانستان از جنگ، از ناامنی، قتل و انفجار و انتحار و اختطاف و فرار جوانا و بیکاری و ترویج فحشا و توسعه مواد مخدر و سایر انحرافات اخلاقی در جامعه افغانستان جدا رنج میبرند.
بله.
و به مو خاطر عامل تمام فجایع موجود جنگ میدانند و تا وقتی که جنگ بر یک نقطه پایان منطقی گذاشته نشه، امید بر سال و امید بر نجات و فلاح و برگشت ثبات و استقرار سیاسی در افغانستان غیر متصور خواهد بود.
بله.
به امال در مورد چهارمین نشست شورای عالی مصالحه ملاحظاتی وجود داشت، حالی هم داره.
بله.
دو جریان مهم سیاسی مملکت، یا بگویم سه جریان، یکی حزب اسلامی افغانستان برابری آقای حکمتیار، جمعیت اسلامی افغانستان برابری صلاح الدین ربانی.
بله.
و جنبش ملی اسلامی برابری دوستم در این جلسات حضور ندارن.
بله.
و این نشان میده که شورای عالی مصالحه دچار یک نقصان بسیار بزرگ است. تصور بری بود که حکومت در مجموع یا همه گروه ها و لاهای مختلف که زیر چتر حکومت زندگی میکنن بلاسر تلاش های صادقانه و مخلصانه رهبران حکومت وحدت ملی یعنی آقای غنی و عبدالله به یک اجماع دست پیدا میکنن.
بله.
طبعا ایجاد اجماع بر اصل کار دشوار است و وقت میخواه و انرژی میخواه و گذشت میخواه.
بله.
و اقناع دو طرف یا اقناع متقابله میخواه.
بله.
کاری که تا به امروز آقای غنی، اگر آقای عبدالله هر از گاهی تلاش های داشته، ولی آقای غنی هیچ وقت در تلاشی نبوده که با این سه جریان مهم از نزدیک ببینه و موجبات قناعت از واره فراهم بسازه.
بله.
یا رقات نظر از واره در طرح آجندای سل با طالبا متن نظر بگیره.
بله.
این یک نقصه بزرگ است که تابال متاسفانه شورالی مصالحه و شخص آقای دکتر عبدالله عبدالله موفق به حل مشکل نشده.
آقای فریبر، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان آیا ترکیب هیئت مذاکره کننده را پذیرفته؟
این هیئتی که مصروف گفتگوز با طالبا مک مشنام و طریق کانالای خصوصی هم اطلاع دارم.
بله.
این هیئت هم بر وفق مراد شورای عالی مصالحه نیست. یعنی جالبی است که پیش از این که شورای عالی مصالحه تشکیل شود، ای آیت توسط یک فرمان توسط آقای غنی تعیین شدن.
بله.
و من فکر نمی کنم که ای آیت از او صلابت و از او وزنه و از او اعتبار لازم برخوردار باشه، که و خصوصا از نظر تجربه و درایت سیاسی که عملی بسیار مهم مذاکره با تحریک اسلامی طالبا را که او از خاتمیان بین المللی دارن.
بله.
مشاورین فوق العاده مجرب دارن، او را به حساب مجاب کنن یا به راه حل بین البین یا به اصطلاح ما افغان ها که نسیخ بسوزه و نکباب دست پیدا کنن.
بله.
متاسفانه علی رغم ملاحظاتی که بر ترکیب آیت گفتگو کننده افغانستان وجود داره، متاسفانه هنوز سر آجند مذاکرات دور دوم یا بهتر از صورت دور اول بگیم، به خاطر که دور اول مصروف طرز العمل کارشوی مذاکرات سیاسی بودن که بیشتر از سه ماه در بر گرفت. حال این مذاکرات که دوها آغاز شده، این مذاکرات مستقیم است و روی اصل موضوع است. دو موضوع در اینجا بیشتر مورد توجه قرار میگیره. یکی مطالبه جانب جمهوری اسلامی افغانستان که آتش بس است.
بله.
دوم مطالبه تحریک اسلامی طالبا است که میخواهند سرنوییت نظام سیاسی افغانستان با دو طرف به توافق برسند و با اعلان توافق آتش بس هوا رعایت خواهد کردند.
بله.
ولی مهم نیست که آیا طالبا پیش از رسیدن به توافق روی نوعیت نظام سیاسی در افغانستان حاضر با آتش بس یا حداقل کاهش خشونت ها هستند یا نیستند. عامیان بین المللی طالبا خصوصا پاکستان آیا فشار لازم طریقی همی طالبا وارد میکنند که حاضر به تنازل شوند و کاهش خشونت ها را در گام اول و آتش بس را در گام دوم بپذیرند؟
بله.
هنوز این موضوع در حال قرار داره.
بله.
و پیشداوری در مورد سخت است.
بله.
اما در مورد موضوع حکومت خواهان آتش بس است. ما فکر میکنم که از نظر منطق سیاسی تا آتش بس صورت نگیره، فضای اعتماد لازم بر آغاز مذاکرات و بر پیشبرد مذاکرات و بر نتیجه رساندن مذاکرات ایجاد نمیشه.
بله.
بنابراین در این مورد ابتکار به دست هیئت دولت است و طالبا در یک معرض چلنج افکار عامه قرار دارند.
بله.
که باید بر نحوه کس و آتش بس و در گام اول کاهش خشونت ها را بپذیرند.
بله.
بدون تحقق آتش بس ناممکن است که فضای لازم و قابل اعتماد بر مذاکرات سیاسی بین دو طرف ایجاد شود.
بله. تشکر از شما جناب فریبر. آقای مختاری، خب طالبان بحث حکومت موقت را رد کردن و گفتن که در مذاکرات روش بحث نمی کنن. حکومت افغانستان هم این مسئله را رد کرده، اما خب صحبت ها در این زمینه ادامه داره. از حکومت مشارکتی هم یاد میشه در کنار حکومت موقت یا مترادف با همی، اما به نظر میرسه که حکومت افغانستان نگرانی های از مطرح شدن این بحث داره. برخی از مخالفان سیاسی حکومت افغانستان و تعداد از اعضای شورای عالی مصالحه ملی هم ظاهرا با حکومت موقت یا مشارکتی موافق هستند. آیا امکان داره که در این دور از مذاکرات این بحث مطرح شود و در موردش توافق صورت بگیره؟
اگرچه در آجندای بحث ظاهرا گنجاندن نشده به اونطوری که بعضی از سخنگوها اظهار کردن، ولی یکی از مسائل مهم و اساسی هم همینه، چون اگر بحث حکومت موقت یا اداره موقت مطرح نباشه طبعا این مذاکرات هم معنا و مفهومی نخواهد داشت، چون اگر بر فرض این مذاکرات به نتیجه برسه خب طبعا باید یک اداره موقت فراهم شود که در اونجا برای گروه طالبان هم یک جایگاهی تعریف بشود. با توجه به اینکه خود حکومت افغانستان یعنی نهاد ریاست جمهوری شدیداً مخالف مسئله هست و در واقع اداره موقت را پایان و عمر حکومت خودش به حساب میاره، لذا به این راحتی تن به این مسئله نخواهد داد. باز هم همه این امور برمیگرده به فشارهای بین المللی و منطقه‌ای که بالای حکومت و بالای طالبان فراهم میشه. اگر یک اجماع جهانی بر این مسئله صورت بگیره، قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بالای حکومت افغانستان فشار وارد بکنه، حکومت چاره‌ای جز تسلیم شدن نداره. همونطوری که در گذشته هم این مطلب را نشان داد، بسیاری از مواردی که به عنوان خط قرمز معرفی شده بود اما با فشارهایی که از بیرون وارد شد، خط قرمزها تبدیل به خطوط سبز شد و از اونها عبور شد. و اینجا هم اگر چنانچه قدرت هایی که پروسه مذاکرات را اداره میکنه در واقع اگر اونها بخواین و بالاخره به این نتیجه رسیده باشن که دیگه ماجرای افغانستان به سمت صلح و آشتی پیش بره، میتوانه اونها حکومت را وادار به تمکین بکنه و از اون طرف طالبان را وادار به تمکین بکنه که با آتش بس تن بدن.
بله جناب فریور، شما تاکید دارین که طالبان باید آتش بس را بپذیرن تا مذاکرات پیش بره با صورت عادی، اما خب میبینیم که طالبان بر جنگ همزمان با مذاکرات تاکید دارن و ما شاید انفجارهای پیاپی در سرتاسر افغانستان هستیم و حملاتی که طالبان دارن صورت میتن و اینا ادامه جنگ را نوعی برتری بر خودشان در میز مذاکرات میدانن. چقدر امکان داره که اونا آتش بس را بپذیرن و جنگ قطع شود؟
به این شک نیست که فشار سیاسی از ارواح خیلی مهم در هر مذاکرات سیاسی است.
بله.
اما شرایط اوضاع و احوال عمومی افغانستان با سایر کشورهای معروض به بحران متفاوت است.
بله.
در افغانستان حداقل روزانه بین 200 تا 300 نفر شهروند افغانستانی مستقیما به شهادت میرسه و اثرات و تبعات منفی از این و زخمی شدن مردم و صدمه رسیدن با دارایی عامه در کنارش کماکان ادامه پیدا می کنم.
بله.
اگر قرار باشه که از دو جانب هم فشار نظامی را تاکید کنن و هم توقعی را داشته باشن که در میز مذاکرات دست داشته باشن، باز ما فکر می کنم که فضای مذاکرات فوق العاده مخشوش و مخدوش می سازه.
بله.
و اعتماد دو طرف فوق العاده صدمه می زنه. یگانه را بر ایجاد اعتماد متقابله ختم جنگ و روی شروطش باید دو طرف به توافق برسن، ختم جنگ و گفتگوهای رو در رو و بدون مداخله خارجی در افغانستان خواهد بود.
بله. سپاسگزارم از شما جناب آقای فریور. جناب مختاری، هم طالبان و هم حکومت افغانستان بحث حکومت موقت را رد کردند. دولت افغانستان بر ادامه روند دموکراسی و جمهوریت تاکید داره و طالبان هم که خب سالهاست بر امارت اسلامی تاکید دارن. آیا فشارهای جامعه جهانی میتونه این اراده طالبان را تغییر بده و اونا را به پذیرش حکومت موقت یا مشارکتی و یا چیز شبیه به این وادار بکنه؟ البته اگر اصولا چنین بحثایی وجود داشته باشه.
اینکه طالبان اداره موقت رد میکنه به این دلیله که چون اونا در موافقتنامه‌ای که با آمریکایی‌ها به امضا رساندن از این طرف به عنوان امارت اسلامی امضا کرده و این را به آمریکایی‌ها قبولاندن یا خود آمریکایی‌ها این پروسه را به همین شکل و با این نام و عنوان پذیرفتند. لذا اونا سعی میکنن روی این موضع خودشان از سفت و سخت بیستن تا این خواسته خودشان را تحمل بکنه و طبعا طرف مقابل هم بر سر جمهوریت تأکید دارن و قطعا امارت اسلامی در شرایط کنونی نه از لحاظ مردمی مورد اقبال و استقبال نه از لحاظ حکومتی قابل قبول هست و طبعا باید یک معجونی از امارت و از جمهوریت فراهم شود تا یک چیزی که بینابین بوده باشه سر او به توافق برسه. اما همه اینها معلولی تصامیمی است که قدرت‌های بیرونی که پروسه صلح را انداخته اونها چی تصمیم بگیرن به چی نتیجه رسیده باشن، چون همه می‌دانیم که پروسه‌ای که فعلا در قطر جاری و ساری هست در حقیقت یک پروسه است که قدرت‌های جهانی مانند آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه هستند که این پروسه را دارن پیش می‌برن و بالاخره اونها در گذشته هم نشان دادن که هر تصمیمی را که اونها بگیرن می‌توانن سر دو طرف بقبولانن، چون بالاخره هم طالبان تحت تاثیر اونها هستند و هم دولت افغانستان تحت تاثیر اونها هستند. اگر چنانچه اونها هر موضوعی را که بخواهن میتونن سر این دو قدرت یا دو طرف منازعه میتونن تحمل بکنه. طبعا ممکنه به یک شکل به یک عنوانی که نه امارت مطلق باشه نه جمهوریت مطلق باشه به یک تفاهم برسن. بعد این که چگونه این تطبیق میشه و عملیاتی میشه به نظر بنده هنوز زمان زیاد لازم است، چون طالبان هنوز این آمادگی را نداره که بحث آتش بس در محراق توجه بحث مذاکرات قرار بدن و از این طرف هم دولت هم هنوز این آمادگی را نداره که جای خودش به یک اداره موقت بسپاره.
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما جناب مختاری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم جناب مختاری.
سلامت باشین. قربان شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. خب آیه فریبر، از شما هم بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، وقتتان بخیر.
خدا نگهدار شما. خب این روزها بحث مذاکرات صلح خیلی داغ هست. ما هم برنامه انعکاس را با همین موضوع شروع کردیم و گفتگو کردیم با جناب آقای مختاری و همینطور جناب آقای موسی فریور در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان. در یک انفجار در کابل 3 تن به شمول ضیا ودان سخنگوی تصدی ملی محافظت عامه جان باختند. وزارت داخلی افغانستان در یک خبرنامه گفته که این انفجار حوالی ساعت 8:30 صبح امروز در منطقه کارته نو کابل رخ داد. گفته میشه که ماین در موتر حامل سخنگوی محافظت عامه جاسازی شده بود. در این انفجار یک تن دیگه هم زخمی شده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما وزارت امور داخلی افغانستان طالبان را مسئول این انفجار خوانده. از سوی دیگر ریاست جمهوری در یک خبرنامه گفته که رئیس جمهور غنی این رویداد را نکوهش کرده و او را یک جنایت ضد انسانی و مخالف ارزش‌های اسلامی خوانده. خبرنامه می‌افزاید افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان نشان می‌دهد که این گروه در مخالفت با روحیه تعهد به صلح در پی کشتار مردم بیگناه و آسیب رساندن به تأسیسات عامه هستند. رئیس جمهور افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری CNN با برقراری صلح و ثبات با هدف پایان یافتن درگیری‌های 40 ساله در این کشور تأکید کرد. آقای غنی گفت جامعه ما متحد و خواهان صلح با ثبات است، اما گروه طالبان هنوز صلح را نپذیرفته و صدها تن از شهروندان و نظامیان دولت افغانستان توسط این گروه جان باختند. و افزود اگر هدف طالبان تسلط بر روند صلح باشد و صلحی همانند آرامش قبرستان باشه، پس این صلح عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت. محمد اشرف غنی با تایید سخنان قبل از انتخابات جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر حفاظت از مردم آمریکا، این امر مسئولیت خودش برای حفاظت از جان مردم افغانستان هم دانست، اما تصریح کرد از زمان بر سر قدرت آمدنش بیش از 40,000 نظامی و غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. این در حالی است که دور دوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان دولت و گروه طالبان روز شنبه در دوحه آغاز شد. در این مذاکرات موضوع آتش بس برای نمایندگان دولت در اولویت قرار دارد. وزارت دفاع ملی افغانستان تصمیم گرفته تا در رهبری قل اردوها در این کشور تغییراتی به وجود بیاره و در تازه ترین تصمیم فرماندهان 4 قل اردو تغییر و تبدیل شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان ایجاد تغییرات را در رهبری ارتش بخشی از اصلاحات و نیز آمادگی برای نبردها اعلام کرد. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در صحبت با رسانه‌ها گفت هدف این تغییر و تبدیل‌ها بلند بردن مؤثریت و کارایی هرچه بیشتر نیروهای دفاعی افغانستان در میدان‌های نبرد، اصلاحات هرچه بیشتر در وزارت دفاع افغانستان و آمادگی‌های هرچه بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای دفاع از جان و مال مردم است. این تغییرات تازه در حالی در رهبری ارتش به میان میآید که حکومت از برنامه‌ریزی برای مقابله با احتمال آغاز جنگ تمام عیار طالبان در بهار آینده خبر داده است. معاون اول وزارت دفاع افغانستان هم با تأکید بر مشخص بودن چگونگی نظام آینده در توافق صلح گفت که این توافق باید در چارچوب قانون اساسی کنونی باشد. شاه محمود میاخیل معاون اول وزیر دفاع افغانستان در مراسمی به مناسبت تجلیل از 17 سالگرد تطبیق قانون اساسی در وزارت دفاع گفت که صلح باید در چارچوب قانون اساسی تأمین شود و افزود که طی 17 سال گذشته انتقال قدرت در افغانستان از طریق انتخابات و به طور مسالمت‌آمیز انجام شده و در توافقنامه صلح نیز باید ثبات و چگونگی نظام آینده ای کشور روشن باشد. از سوی دیگر اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان هم گفته که تغییرات اخیر در فرماندهی لشکرهای قل اردوهای ارتش در راستای بهبود کارها در این وزارت و مهار جنگ ها صورت گرفته و خطاب به طالبان هم گفت اگر دشمنان افغانستان به لجاجت خودشان و به جنگ ادامه بدن، از هر نظر آمادگی ای را داریم که در هر گوشه افغانستان از وجب وجب این سرزمین دفاع کنیم. این در حالی است که طالبان با غیر اسلامی خواندن قانون اساسی کنونی افغانستان تأکید میکنه که مخالف آن است و در میز مذاکرات در نظر دارد تا موضوع ایجاد قانون اساسی جدید را مطرح کنه. دولت افغانستان هم خب همواره بر حفظ قانون اساسی تأکید کرده. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم تأکید کرده که برای موفقیت گفتگوها با طالبان مذاکرات قطر باید در چارچوب قانون اساسی باشه. خب در رابطه با همین موضوعاتی که خدمتتان ارائه شد میخوایم گفتگو بکنیم با اکبر جاهد، کارشناس سیاسی افغان که پشت خط ارتباطی ما قرار دارن. آقای جاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان رادیو وزین شما.
تشکر از شما جناب آقای جاهد. اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان از آمادگی کامل برای دفاع از کشور صحبت کرده و که گفته میشه که این سخن خطاب به طالبان گفته شده. آقای میاخیل معاون وزارت دفاع هم گفته که توافق صلح باید بر اساس قانون اساسی صورت بگیره. از او طرف اشرف غنی هم گفته که انتقال قدرت به رئیس جمهور آینده بر اساس قانون صورت خواهد گرفت. خب نوعی از تنش به نظر میرسه که بین طرفین مشاهده میشه در حالی که مذاکرات هیئت‌های دو طرف در قطر هم آغاز شده و در جریان هست. چه دلیلی داره این موضوع؟
از شما خدمت شما که افغانستان در شرایط امروزی یک وضعیت ایده‌آل نداره. در افغانستان متاسفانه خشونت و جنگ کماکان ادامه داره و در شرایط جنگی ابراز نظر مقامات طرف این چی از طرف تحریک طالبا و چی از طرف دولت یکم بدیهی است. چیز بدیهی بوده میتونه که در شرایط جنگی مانور جنگیشان از زوایای مختلف پیشکش افکار عمومی بکنه.
بله.
به نظر من اگر جانب دولت افغانستان و اگر جانب تحریک طالبان در شرایط فعلی بر تبل جنگ میکوبه، که بدانه که این تبل جنگ چی از جانب حکومت و چی از جانب طالبان در نفع مردم افغانستان نیست و مردم افغانستان از جنگ و شعارهای جنگی و روایتهای جنگی خسته شده، نیاز دیده می شود که از دو طرف انعطاف داشته باشد و هر دو طرف به اراده مردم افغانستان تمکین بکنه تا زمینه برای یک صلح پایدار و صلح عادلانه در افغانستان فراهم شود.
بله.
و بدون شک وقتی که در شرایط جنگی افغانستان قرار داره، قسم ابراز نظرها یک امر طبیعی است. افغانستان یک وضعیت ایدئال خود نداره، یک شرایط جنگی است. از دو طرف متاسفانه تاکید و اصرار بر جنگ داره.
بله.
منطقی است که دو طرف شعارهای جنگ و شعارهای تحریک کننده را که هم ناامیدی را در بین افکار عمومی ایجاد میکنه و هم از جانب پروسه صلح را سبب میزنه از این جلوگیری بکنه. ولی متاسفانه که این موارد مطرح میشه و هر دو طرف میخواهند که صلابت و قدرت خود در میدان جنگ نشان بده تا این صلابت و قدرت جنگیشان در میز مذاکره برای هر دو طرف کردت و امتیاز نشان بده. ولی خواست مردم افغانستانی است که در این شرایط که گفتگوهای صلح‌گیریان داره انعطاف داشته باشه، هر دو طرف از کارها و ابراز نظری که به طرف روسیه صلح را صدمه بزنه از جلوگیری بکنه.
بله. آقای جاهد، این روزها بحث حکومت موقت خیلی زیاد مطرح میشه و نگرانی هایی را در مقامات دولتی در رابطه با این موضوع میبینیم که خیلی هم آشکار هست. از اون طرف طالبان گفته که بحث حکومت موقت در دستور کار مذاکرات نیست. علی‌رغم این مسئله باز هم ما واکنش های جدی را از طرف افراد مختلف در درون دولت افغانستان میبینیم. این اظهارات مقامات دولتی افغانستان که نگرانی هایی را از این اظهارات میشه استنباط کرد به چه دلیل هست؟
متاسفانه روایت و یادایی ایجاد حکومت موقت از طرف اکثر سیاسیون افغانستان مطرح میشه، از جانب رحمت الله نبیل، از جانب استاد عطا محمد نور، انجینیر گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان.
بله.
و برخی وکلای پارلمان و سیاستمدارا اداره موقت مطرح میشه و اونا میگن که یگانه حلال مشکلات افغانستان و فراهم شدن زمینه پروسه صلح شکلگیری حکومت موقت است. به نظر من تا هنوز موضوع حکومت موقت در دستور کار هیئت گفتگو کننده صلح تا هنوز قرار نداشته.
بله.
بس قبل از وقت است.
بله.
ولی اینکه کسایی که در قدرت افغانستان سیطره دارن و تسلط داره حکومتی هستن، تا تن این شعارا و این موارد و این موضوعات که مثل بحث قرار میگیره باعث نگرانی از وامی شد، بخاطر اینکه بعض فکتورهایی که در داخل هست شاید روایت طالبا را تقویت بکنه و طالبا بتانه که با این شعار خود حکومت ضعیف جلوه داده و بتانه که در نظام آینده افغانستان نقش و سهم بارزی را برای خود ایفا کرده بتانه. به نظر من نگرانی را که حکومت داره و این نگرانیشان به جای است. تا روز هیچ چیز صورت نگرفته، پروسه سال به نتیجه درست منتج نشده. بالا کردن دایی حکومت موقت طبعا حساس برانگیز است و این موضوع حکومت نسبت به این قضیه حساس ساخته. شما بهتر میفهمید که پروسه سال افغانستان و گفتگوهای صلح که در دوحه جریان داره یک پروسه پیچیده با رنج است. اشاری مواردی است که باید علیه و بحث شود. نظریت نظام، قانون اساسی و ده ها و صدها موارد دیگر است. اگر در این جزئیات برم شاید مجالی از بحثی که ما شما داریم نباشد.
بله.
به این اساس موضوع حکومت موقت که تا هنوز در میز مذاکره هیچ بحثی مطرح شده قبل از وقت است.
بله.
و بعض سیاسیونی که این روایت ابراز میکنن به نظر من این حکومت حساس ساخته و حساس بودنش هم من ابراز نظر شخصیت هایی است که در داخل حکومت.
بله. اشاره کردین با موضوع حساسیت برانگیز بودن بحث حکومت موقت. آیا امکان وجود داره که بحث حکومت موقت در یک قالب دیگه ای مثل مثلا حکومت مشارکتی یا چیزی شبیه به این مطرح شود؟
من قبلا هم یاد کردم حکومت افغانستان معتقد به این هست که تا زمانی که پروسه صلح به نتیجه محسوس و ملموس نرسه و نتونیم سر بازداد بشار کلانه که سرنوشت افغانستان، نظام افغانستان به او گره خورده، شعار دادن حکومت موقت قبل از وقت است.
بله.
این که شکل و شمایل حکومت آینده به شکل موقتی است، به شکل عبوری است، به شکل مشارکتی است، قابل حیث مجموعی نمی است که حکومت فعلی باید جای خود برای از او حکومت بتن.
بله.
حکومت دولت افغانستان در شرایط فعلی این یک مسئولیت کلان ملی خود می داند که نشوه که نظام به یک حالت بره که اما ضعف و ناتوانی ده از بهار و مدیریت بشار کارهای خود حکومت هم نداشته باشه.
بله.
حتی اقل نظام تاریخی هم وجود داره. این نظام بله. میتونه سیستم را داره و میتونه که شریع از قضایه و جریانات مهار
بله.
کنه و مدیریت کنه. اگر
بله.
حکومت معقد به این فضا و جوی که تا هنوز هیچ تعریف ناشده
بله.
باقی مانده تا هنوز کدام پیشرفت محسوس و ملموس در پروسه صلح وجود نداره
بله.
شعار دادنی از این و شکل گرفتنی از این قضیه طبعا
بله.
نفع منافع ملی افغانستان به نفع حاکمیت ملی افغانستان نیست.
بله. بسیار تشکر جناب جاهد و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، مجددن از شما و از حضور گرم شما سپاسگزاری میکنیم. بنده سید عبدالحکیم وفا که تا این لحظه با همکاران ما در بخش صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان بودیم. خیلی خوشحال هستیم که شنونده های فهیم مثل شما داریم و همیشه ما را یاریگر هستید. با تقدیم برنامه، البته تکرار برنامه آیا میدانید، شما را به الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نمروزی همراه باشید.
آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید در خدمت شما هستیم. آیا میدانید منار علم و جهل کجاست؟ کابل پایتخت اشک‌ها و لبخند هاست، دیاری که سالها جنگ و آشوب نتوانسته روح آرام و تمدن غنی آن را از بین ببرد. آثار و اماکن تاریخی موجود در این شهر گواه بر هنر و مهارت و علم افغانستانی هاست. بناهایی که یک